بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص شرط بلوغ که در رابطه با قرارداد درمانی بین پزشک و بیمار مطرح کردیم، مسئله سر این شد که یک بحثی آقایون علما داشتن که مشهور آن است که صغیر ولو ممیز باشد و ولی او هم بهش اذن داده باشد، عقدی اگر منعقد کرد از جمله همین قرارداد درمانی، این عقد منعقد نمی شود و عبارت صبی به اصطلاح لا عباره محسوب می شود. این نظر مشهور بود. برای نظر مشهور ادله ای آورده بودند که اگر تمام بشود، مهمترینش اجماعه، و ما گفتیم که این اجماع چی؟ مسلماً تمام نمی شود و به اصطلاح برای این دلیلی پیدا نمی شه، بلکه یک شهرتی مسلماً در این مسئله هست. بعد عرض کردیم که این شهرت هم به نظر میرسه از عبارتهای بزرگان قبل از مقدس اردبیلی مثل علامه هلی، که ما دو تا قول مشهور داریم. اشهر یک قول است، مشهور هم یک قول دیگری است. اگه اینجور باشه بازم ما یه مقداری از معونه حالا مخالفت با مشهور هم به اصطلاح خلاص میشیم و به نظر میرسه که مثلا حالا اشهر الاقوال را با قول مشهور آمدیم مثلا با هم به نوعی موافقت با مشهور بازم در کار ما هست. خب اینم یک بحثی هست. مسئله دیگر این شد که برای این که بخوایم بگیم صغیر و صبی مسلوب العباره هست، دلیلی که برای اونها وجود داشت بعد از اجماع یه چند تا از روایات بود که این روایات مبارکات هم گفتیم که در باب سندش یه بحث هایی کردن علما که صاحب جواهر فرمود این سند به اصطلاح با عمل اصحاب به این روایات جبران میشه اگر ضعفی هم درش هست. ما میخواییم عرض کنیم که فرض کنیم که سندن خدشه‌ای وارد نشود یا جبران بشه ضعف سند به عمل اصحاب سلمنا. اما بحث سر اینه که آیا این روایات دلالتی بر مطلب ما داره یا نه. در روایات مختلفی که صحبت کردیم این مسئله واضح شد که دلالت بر مسلوب العباره بودن در این روایات نیست. بله، دلالت بر این است که به اصطلاح این کار بدون اذن ولی، از این نمیتونیم رد شیم، سامون نمیگیره، یعنی صغیر یا طفل نابالغ این بدون اذن ولی بیعش مشکل پیدا میکنه. خب، برای که خیلی از روایات تصریح به بیع و شراء هم حتی داره. خب این مسئله هیچ کسی هم حتی اون قول دوم چی نیومده ولی طفل را از اینکه در این معامله باید اذن بدهد چی ساقط بکنه. بحث سر اینه، اختلاف صرفا سر اینه که آقایون گفتن با اذن ولی هم درست نمی شود. ما میخواییم بگیم نه، با اذن ولی می تواند عبارت سبی، عبارت عقدی که به اصطلاح منعقد می کند و جاری می کند، این چه باشه؟ صحیح باشه و تأثیر گذار باشه. خب مجموعه روایاتی که برای این که بگن سبی مسلوب العباره هست آوردن، ما اگر بخوایم بررسی کنیم، یک به اصطلاح حدیثی هست که به شما که عرض بکنم در باب عمد سبی هست که فرمودن عمد سبی مثل خطا هست، یعنی تنزیل کرده عمد را به منزله خطا. این به شما که عرض کنم روایت هم مجموعه ای شاید روایات هم باشه، بعد ما دقت داشته باشیم که به شما که عرض بکنم مثلا صحیح ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام عمد السبی و خطأه واحد، عمد و خطا مثل همه. باز در خبر اسحاق ان علی علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطأ یحمل علی العاقله. این یحمل علی العاقله را شما بگیرید، معلوم میشه که اصلا بحث در عمد و خطا کجا بوده. یعنی موضوع این حدیث شریف در رابطه با به اصطلاح جنایت که میخواد طرف یه جنایتی کرده، میگن این جنایت بچه چیه؟ عمدی حساب نمیشه، مثلا قتل قتل خطا حساب میشه. این منظوره یحمل علی العاقله، اصلا بحث اونجا هست که شما بیاید بگید حالا عمد و سبی خطأ، یعنی اینجا عقدی که بسته خطا فرض میشه. از این روایت اینطور استفاده ای نمیشه. به شما که عرض کنم اون روایت ابن مسلم هم باز عمد و سبی و خطأه واحد ظهور در همین معنا داره، یعنی این در بحث قصاص و دیات و امثال اینا باید مطرح بشه، نه اینکه در باب عقود و معاملات. بنابراین این هم یه مسئله هست که عمد اینها حمل بر عاقل میشه. دو یا سه تا حدیث که در اینجا هست و مضامین این شاید حالا جای دیگری هم پیدا بشود نظیر این، عموماً این عمد در باب چیه؟ به شما که عرض بکنم احکامی هست که در باب جنایات و اینا منظور هست و از این روایات ما استفاده بکنیم که آقا منظور اینه که اگر یک به اصطلاح سبیی مراهق در سن و سالی که نزدیک بلوغشه میفهمد، قصد کرده، تصور کرده، صیغه عقدی را جاری کرده، آمدیم بگیم این نازل منزله خطا هست، از این روایات چنین استفاده‌ای نمی شود. بنابراین ما در روایاتی که هست، این که بخوایم بگیم یک روایتی پیدا می کنیم که دلالتاً قویاً بتونیم بگیم چیه؟ این دلالت می کنه بر این که عبارت سبی اصلاً هیچ اثری ندارد. این را نمی تونیم به شما که عرض کنم در موردش بگیم چنین چیزی داریم. روایات در این زمینه با اجازتون معناش و دلالتش چیز دیگری هست. حتی همون روایاتی که فرموده در بیع و شراء که قبلا خوندیم، اونا بیش از این ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم که سبی در بیع و شراء مستقلا نمیتونه عمل کنه. اما این که بخوایم بگیم بدون اذن ولی هم، این در مورد خود بیع محل اشکاله. حالا ما بحثمون در اجاره هست و اجاره وقتی که ادله مورد بیع را ما میگیم در شبهه داریم که شامل بشه، مورد اجاره را بخوایم بگیم خیلی عجیبه. به همین جهت هم عرض کردیم که فتوای صاحب شرایع در باب اجاره متفاوته. میگه اونجا میگه که صغیر اگر که به شما که عرض کنم با اذن ولیش بخواد عقدی را انجام بدهد صحیحه، مشکلی نداره. بعد میگه درش یه تردیدی هست، درش یه تردیدی هست به خاطر اینه که آقایون خواستن بگن مسئله بیع و مسئله اجاره در این جهت واحده. ما عرض کردیم که نه، ممکنه این هم متفاوت باشه و اجاره یه مقداری شرایطش آسان تر گرفته شده باشه از نظر شرعی تا بیع. این هم یه نکته‌ای بود که اون روز عرض کردیم. حالا از حیث دیگری اگر آمدیم و گفتیم خیلی خوب، آیا دلیلی داریم که بشه ازش استفاده بکنی که عقد سبی با اذن ولی منعقد می شود؟ اینجا هم عرض کردیم که از آیات شریفه قرآن آمدن این استدلال را کردن که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، گفتن این ابتلاء به انجام معاملاتی به اصطلاح صورت میگیره. این را استظهار کردن. گفتیم که جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف فرموده این نخ خود معامله را بچه انجام نمیده، مقدمات معامله را انجام میده. ولی یه عده‌ای از فقهای اهل سنت گفتن ابتلا ظهور در چی داره؟ در این داره که همین معامله را داره انجام میدهد، یعنی عقد بیع را بهش میگن انجام بده و معامله که تمام شد میفهمیم که این طرف حالا رشید هست یا نیست. اگر که رشید هست، بلوغ هم که احراز کردیم، با این دو شرط فرموده فدفعوا الیهم اموالهم، دیگه خودشون مستقل بشن. اما قبل از اون ابتلا به اینه که معامله را انجام بدهد و نهایتا ولی این طفل و صغیر امضا بکنه. خب این دو جور معنای آیه شریفه بود. واقعش این هست که وابتلوا الیتاما، اگر که دلیل نداشته باشیم برای تخصیصش به مقدمات عقد و معامله، خود این ابتلا شامل انجام دادن معامله هم میشود دیگه. فرموده آزمایش کنید. ما میخواییم آزمایش کنیم، همینطور که میتونیم مقدمات عقد را به بچه بگیم انجام بده، میتونیم بگیم خود عقد را انجام بده. اتفاقا خود عقد را انجام بدهد که بیشتر کشف میکنه از این که آقا این مثل که میتواند، میفهمد، الان ادراکش میرسه به این که این عقد را چجوری انجام بدهد. بنابراین وابتلوا الیتاما از نظر عبارت شامل مورد عقد بشود ما بحثی نداریم، یعنی جای بحثی ندارد، الا این که سخن جناب شیخ که تخصیص داده این را به مقدمات عقد و گفته خود عقد را انجام نمیده، دلیل میخواد. دلیل هم که هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم. مثلا جنس را بیاره، چونه بزنه، مماکسه بکنه، قیمت تمام کنه، این چیزها گفتن. ولی عقد را فرمودن، حالا آقایون فرمودن، چون حرف جناب شیخ هست، ما صحبتمون اینه که جناب شیخ این عبارت شمول داره به موردی که بخواد معامله را هم انجام بده. اما اینکه شما فرمودید نه فقط مقدمات را انجام بدهد، دلیل میخواد. دلیل میخواد. چرا اینجوری تخصیص بزنیم؟ دلیلش ما پیدا نکردیم. این چند روز داریم همش میدویم دنبال اینکه دلیل همین را پیدا کنیم دیگه. بنابراین این آیه شریفه از حیث ظهورش به شما که عرض کنم به نظر میرسه ظهور دارد در این که معامله سبی ابتلاءن چیه؟ صحیح هست. اذن ولی که اومد همون معامله صحیح هست، نه این که بگیم ولی باید بیاد عقد را حالا چی منعقد کند، نه، عقد را سبی منعقد کرده و منعقد شده، ولی حق دارد ولی برای امضا و اذن. این امضا و اذن اگر که حالا قبل یا بعد، یا اذن یا اجازه، حالا به اصطلاح آقایون معامله خود بچه تمام می شود. این یک مسئله است. حالا دیگه اونها هم با شما. مسئله دوم اینه که به شما که عرض کنم این سیره‌ای که ادعا شد که آقا ما میدونیم که امروز در گذشته تاریخی به طوری که متصل میشود به زمان معصوم، بچه های ممیز چه میکنن؟ ممیزین معاملات را انجام میدن. سیره عقلا بر این جاری هست. حالا اگر سیره عقلا بر این جاری شده، به شما که عرض کنم و فرق نمیذارن بین 15 ساله و غیر 15 ساله، حالا طرف 12 سالشه، 12 ساله ای که معامله را خوب انجام میده، خب میگیم آه نمیره نون بخره، همه الان نمیره در مغازه جنس بخره ورداره بیاد، خب اکثر اینطور معاملات را که بچه ها میرن از انجام میدن. بنابراین این سیره مسلماً وجود داشته و این که سیره وجود داشته بنابراین معصومین علیهم السلام این سیره را که در مرعا و منظرشون بوده است دیدن و نهی این از این کار نکردن. اگه نهی جدی شده بود اینجور ادامه پیدا نمی کرد. پس معلومه که این معاملات در منظر معصوم واقع شده و معصوم نهی نفرموده. این حد اقلش اینه که چیه؟ جایز صحیحه. بله، تمام این معاملات را ما فرض این داریم که خب باباش گفته برو نون بخر، اگه نه یعنی ولی اذن ولی در همه اینا به نحوی ما احراز میکنیم. معامله بدون اذن ولی اگر بخوایم فرض بکنیم معلوم نیست بین عقلا سیرشون جاری باشه که این را بخوان امضا بکنن و انجام بدن. میگه برو بگو بزرگترت بیاد، به محضی که این احساس را کرد. اما وقتی یه بچه یه حالا میشناسیم مباد آداب اومده تو صف نونوایی وایساده میگه شیشتنون بده، حالا این بگیم این شیشتنون، بله اگر یه روزی مثلا آمد گفت که 200 تومان بده، بچه تو کوچه‌مونه هر روز میبرن 200 تومان را نونوام تعجب میکنه میگه برای چه ته 200 تومان؟ برای چه ته؟ برای که در موارد متعارف اذن را ما انگار احراز میکنیم، میگه های بچه فلانی آمده نون بخره دیگه. اما به محض این که یه چیز غیر معقول و غیر متعارفی شد خود ما هم اینجوری هستیم که میگیم وایسا ببینم شاید این اصلا مورد نداره، بذار تا معلوم بکنیم ببینیم باباش همین را میخواد، ولیش اجازه میده. این هست. اما معاملاتی که متعارف هست خواهم عرض کنم این معامله خود شکل انجام گرفتنش برای ما کاشف از اذن ولی هست. موارد یسیره هست، چیزای سنگینی نیست، بعد نوع معامله نامعقول جلوه نمی کند و الا این مسئله پیش میاد. بنابراین ما میخواییم بگیم این سیره در مورد معاملات یسیره به نوعی به اصطلاح که اذن ولی ازش استفاده میکنیم و احراز میکنیم مسلم است. بنابراین معامله بچه با اذن ولی انگار هیچ عیبی از نظر عقلا نداره. از اون طرف این سیره در زمان معصومین بودنش بلا شک و اونا هم سکوتشون امضاء همین هست. این هم یک استدلالیه که در اینجا شده. حالا به نظر میرسه که سیره هم به شما که عرض بکنم میشه بهش اینجا استدلال کرد، یعنی کاشف از امضاء معصوم باشه برای ما، برای که ما میخواییم حکم شرعی را اینجا بیرون بیاریم. بله، جناب شیخ انصاری ظاهراً این را به عدم مبالات به اصطلاح مردم در امور شرعی مثلا حمل کرده که مردم خیلی مقید به شرع نیستن و عرض میرسید. واقعش اینه که اینجور نیست. همین بچه وقتی میخواد یه کاری بکند که مثلا ما تردید پیدا میکنیم معمولا مردم این را قبول نمیکنن. میگن که مرسومه، میگن برو بگو بزرگترت بیاد، برای همینه دیگه. برو بگو بزرگترت بیاد یعنی نه، ما مبالات دارن مردم به این قضايا میبینیم. و این توضیح یا نکتهی که فرمودن به نظر نمیرسه که حالا مسئله خیلی جدی باشه که بخوایم بگیم سیره حمله به اون میشه. نه، سیره در مواردی که ما احراز میکنیم مردم دارن و میتونیم هم بگیم که این دائما به همین شکل بوده در زمانهای قبل، به ما این را القا میکنه که معامله بچه را احراز اذن ولی میکردن و جایز میدونستن اخلا. همین هم در زمان معصوم بوده و انجام شد. حالا فرق بین جزئی و کلی وقتی اذن ولی اومد چیه؟ برای که این که نمیخواد بدون اذن ولی امضا بشه، با اذن ولی هم که باشه چه فرقی میکنه بین این؟ ببینید، بله، نه، ما میخوام بگیم عبارت مسلوب نیست. حالا در مورد خود پزشکی دقت بکنیم که مسئله ممکنه خطیر باشه. اتفاقا ما میخوام بگیم یه مسئلهی که خطیر هست باید با اذن بچه انجام بشود. برای که شما اینجا بحث مالی میکنید، ما اونجا بحث جانی داریم. بنابراین نه، اینجوری نیست. ما میخوام بگیم این عبارت سبی بی خود نیست، به یه نحوی خودش داره تصور میکنه، قصد میکنه و همراهی میکنه برای اجرای عقد. این به درد میخوره. حالا در باب معامله مالیش، بله، ممکنه شما بگید در باب اموال مهم که خطیر هست اونجا دخالت سبی کمتر بشه. ما میخواییم بگیم در اتفاقا در مسئله اجاره که ما هستیم و قرارداد درمان، هرچه امر خطیرتر میشود دخالت بچه باید بیشتر ما لحاظ بکنیم. مثلا یه بچه ای رو آوردن میخوان دستش رو قطع کنن، آقا این دست باید قطع بشه. خود پزشک هم نمیدونه که حالا دقیقا حتما باید این قطع بشه یا شاید همین دست خوب شد، ولی الان درمان رایج برای این اینه که قطع کنن. میگه آقا اگر سیاه کرد، مثلا عفونت کرد، چه کرد، سرایت میکنه به قسمتهای دیگر بدنش، میکشتش. ولی الان هم خواهیم دست بچه رو قطع کنی. حالا میگیم اینجا بچه هیچ دخالتی نداشته باشه، ولیش میاد تصمیم میگیره. میبینید اینجا هرچی خطیرتر میشه به نظر میرسه باید بچه ممیز رو بیشتر دخیل کنی. پس این با مسئله مالی یکمی متفاوته. در بحث مالی با اجازتون شما مجبور بودی بگی هرچه خطیرتر است اذن ولی قوی تر بکنیم. اینجا میگیم هرچه خطیرتر است و این بزرگ که شد برمیگرده به همه بد میگه دیگه. این دو سال دیگه بالغ است. اگه نه، میگه من گفتم قطع نکنید، قطع کردن. نمیتونم، اگه نمیشه. بنابراین شما در مسائل قرارداد درمانی، ما اصل این که این همه اطراف این مسئله میچرخیم سر همینه که شما آمدیم ما گفتیم آقا جمع‌بندی همه این بحث ها این است که عقد درمانی سبی با اذن ولیش صحیح هست، چون اجاره است، اجاره هم گفتیم صحیح است. با صاحب شرایط هم همراهیم، مشکل از این حیث هیچ کدومش پیدا نمیکنه. ولی اذن ولی را شرط میدونیم، ما بدون اذن ولی نه، با اذن ولی صحیح است. خب حالا که با اذن ولی صحیح شد، این فرضی که ما درش برای اثبات صحتش آمدیم این همه حالا رنج بردیم، این فرض مسئله ندارد. آمد یه بچه‌ای میخواستن دستش را قطع کنن، میخواستن پاش را قطع کنن، ها؟ میخوان یه چشمش را در بیارن، آ مگه همطور چیزا پیش نمیاد؟ این کارا داره انجام میشود. ما میگیم بچه خودش متوجه میشه و میگه چاره ای انگار نیست، یعنی درک داره در این حد، ولی هم متوجه میشه میگه انگار چاره ای نیست، بعد همین کار را بکنه. قرارداد میبندن، جراح اقدام میکنه. خب این مسئله مفروغ عنه، یعنی چیزیه که ما در باب قرارداد درمانی از نظر ما گفتیم صحیح هست. فتاوای متعدد از مقدس اردبیلی الی یوم نهازا، بزرگان فقها این را گفتن اینطوری که صحیحه، این مشکلی نداریم باش. خب همینا اشکال داره دیگه، اشکال داره. ببینید ما داریم میگیم بایستی در قرارداد در این مسئله بیان حتی نظر صغیر، بزرگش که جای خود داره، نظر صغیر را هم به نوعی دخالت بدن. حالا ما داریم میگیم این که دخالت بدهند اینجا، ما که نگفتیم واجب است، ما اصل حرفمون اینه که اگه ولی این طبق فتوای آقایون ولی این صغیر آمد قرار دادن نوش که صحیح است. ما بحث ما این بود که اگر بچه بیاد دخالت بکنه چیه؟ گفتیم بچه هم دخالت بکنه صحیح است، ولی باید با اذن ولی باشه. پس ما یک شکل از معامله رو الان درست کردیم. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یه شکل معامله رو و قرارداد درمانی رو درست کردیم که در این قرارداد درمانی طفل صغیر و ولیش با هم یک عقد را انگار یک طرف عقد را شکل میدن، پزشک هم یک طرف دیگر عقد را. سهیم شدن این بچه در عقد که حتی عقد را جاری بکنه، امضا بکنه، ها؟ ما عرض کردیم صحت معامله را به هم نمیزند، چون آقایون میگفتن صحیح نیست. یه شهرت اون طرف بود دیگه، میگفتن این معامله صحیح نیست. حالا ما اومدیم گفتیم این صحیح هست. خب بحث سر اینه که در قرارداد درمان و موردی که ولی این بچه مستقلن میره عقد میبنده، آقا یه کلیه یه بچه را میخوان بیرون بیارن به هر دلیلی، ها، یه دستش را میخوان قطع کنن، بعد این ولی رفته انجام داده، ها، گفته آقا امضا میکنم انجام بدید. بحثی که الان در عالم اخلاق پزشکی هست اینه که نه، بیایید بچه را اینجا هم دخالت بدید. عرض میرسید ما از نظر فقهی و حقوقی تا حالا آمدیم گفتیم که آقا اگه دخالتش دادن صحیح هست، ولی الان مثلا بگیم اولا اینه که دخالتش بدی. ببینید این را کسی میتونه اینطور حرفی بزنه؟ یعنی در خصوص قرارداد اجاره درمانی به عرض میرسید این حرفیه که الان تو دنیا میزنن، میگن این را بیاید دخالت بدهید. ها، روز بنده این موردی که براتون خوندم از این کتاب اخلاق پزشکی حرف سر همینه که گفته بچه ممیز را که میتونه فهم کنه مورد مشکل خودش را و اینکه چه کار درمانی میخوان براش انجام بدن. بیایم در این قرار داد چه بکنیم؟ مشارکتش بدیم. حالا ما این را داریم صحبت میکنیم، به عرض میرسید. ببینید، گرچه حالا اونا موارد یسیره و خطیره را با هم قاطی دیگه گفتن، ولی بنده مورد خطیر را عرض میکنم. ببینید کدام ولی صغیر هست که اینجاها واقعا به این سادگی بتونه تصمیم بگیره. ولایت، ما این را دیروز هم بنده تو بحث اشاره کردم، ولایت یعنی شما مصلحت مولا علیه را در نظر بگیرید. اصلا نمیتونید شما بگید آه من هر کاری دل خودم خواست میکنم. نه، ولایت به طرف، به یه نفر میدیم ما. برای چی؟ برای که مصلحت مولا علیه را در نظر بگیره. خب حالا یه بچه 12 ساله 13 ساله ای را آوردیم، تصادف مثلا خدای نکرده کرده و اومده خوابیده توی بخش، از حالت اورژانسی رد شده، احساس میکنن مثلا دستش یا چشمش به خاطر ضربه‌ای که دیده باید چشم مثلا چی تخلیه بشه، این دیگه به خوب بشه نیست. ولی یه بچه میرسه بهش میگن این چشمش باید تخلیه بشه، تمام ادله پزشکی هم که به نفع تخلیه کردن چشم هست برای این ولی میگیم آقا این دیگه غیر از این راهی نداره. خب این بچه، این باباه میخواد تصمیم بگیره یا ولی اون یتیم میخواد تصمیم بگیره، اولین سوالی که تو ذهنش چیه؟ میگه فردا که بزرگ شد نمیگه چرا این کار کردی؟ اینا که تصمیم گرفتن در این مسئله ساده نیست. فردا که بزرگ شد نمیگه چرا این کار کردی؟ بنابراین این مسئله ها وقتی شما میخوای بگی که صلاح را در نظر گرفتم، باید اون صلاح در نظر گرفتنه یه جوری بالاخره پاش محکم بشه. یک راهش اینه که شما اگر این صغیر نابالغ ممیز فهم میکنه مطلب را، به خودش در میون بگذار. تصور بکنه این یادش میمونه تا 80 سالگیش هم میگه اومدن از خود من پرسیدن چاره ای نداشت. ولی اگه شما مستقلا رفتی گفتی من ولایت دارم یا لا امضا، میبینید که مشکل میشه. بنابراین این یه چیزیه که ما در باب مصلحت صغیر و اینکه شائبه عدم دقت ولی یا تقصیر ولی پیش نیاد، به نظرمون میاد مطلوبه که با بچه یه نحوهی، بچه یه که میفهمه یه جوری مشورت بشه. نگیم چون بچه از ولش کنیم، اما ما بیش از این نمیخوایم جلو بریم و از اون طرف بالاخره مصلحت سنجی را کار ولی میدونیم و این عقد بدون اجازه ولی سامون پیدا نمیکنه. خواهیم این را عرض کنیم که ممکنه ما خودمونم به حسب دلیلی که ولایت را اثبات میکنه برای این، و این که ولایت محدود به مصلحت سنجی هست. بگیم اینجا یه اولا اینه که بچه را در جریان قرار بدن. برز میرسید. حالا در فرایند درمان یه چیزیه، در فرایند رد درمانم یه چیزیه. اینم همطور که میتونه عقد منعقد بشود میتونه منعقد نشود دیگه. ها؟ رد درمانم بخواد بکنه بچه باز دخیل باشه. اون موردی که براتون از اون کتاب اخلاق پزشکی خوندم بحث سر این بود که یه بچه‌ای هست که سرطانیه، متاستاز به قول آقایون پزشکان داده، یعنی چی؟ ریشه زده سرطان، از محل بیماری به جای دیگری هم به اصطلاح سرایت کرده. در قبلن که متاستاز نکرده بوده این بچه را شیمی درمانی کردن. بچه میدونه شیمی درمانی یعنی چه، کشیده، مدتی تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی بوده. حالا که متاستاز کرده دوباره میگن نقطه جدید را هم به همین شکل باید شیمی درمانی کنیم و پرتو درمانی. آیا خوب خواهد شد؟ میگن نه، 20% احتمال خوب شدن هست، 80% احتمال اینه که این بچه چی؟ فوت بشه. دیگه این سرطان ریشه زده، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا منتقل میشه، تو بدن ای داره میچرخه. بچه 12 ساله گفتن هست، میفهمه همه چیز را. پدر و مادرش نشستن میگن دوباره شیمی درمانی کنیم. آه؟ بچه میگه نه. من سؤالم اینه، آیا مصلحت این بچه در اینه که شما 3 ماه 4 ماه دیگه ببریدش زیر فشار شیمی درمانی و پرتو درمانی؟ اول این سوال را به ما جواب بدید. و این بچه اولش که میگن سرطانیه میگن خب 4-5 سال بیشتر معمولا عمر نمیکنه. این 2-3 سالش هم با همین درد سرا گذرانده شیمی درمانی هم شده. خب مصلحت این بچه چیه؟ بچه میگه من دیگه یه دفعه شانم، من بیمیرم بهترم. ها؟ سوال داریم. حالا از حیث مصلحت بچه اینه، از حیث مصالح اجتماعی شما ببینید دارید چه سر جامعه میارید. ما پدر و مادر را دیدیم که برای این که همین درمانهایی که میدونه آخرش هم فایده‌ای نخواهد داشت، مگه یه سال دیگه هم مثلا با همین رنج و اینا مثلا نگهش داشتیم، بیشتر از این که نمیشه، دوباره هم این بچه از دست میره. ولی پدر و مادر دلش میسوزه، حالا میخواد نگهش داره به حساب خودش. پدری را من دیدم که میگه یخچال داخل خونمونم فروختیم و داریم خرج درمان این بچه میکنیم، در حالی که همه خیریه ها کمک هم دادن. این از نظر خانواده. حالا اگه یه بچه دیگری اینا دارن که داره میره مدرسه، خرج مدرسه او چه بشه؟ ها؟ همه اینا را داره پزشکی جدید تحمیل میکنه. پزشکی 50-60 سال پیش این کارا نمیکرد. عرض میرسید. اینا میگن نه، ما درمان بلدیم، درمان میخوایم بکنیم. خیلی خوب. ما فرضش را میخواییم اطرافش را نگاه کنیم. از یه طرف دیگری شما برگشتید و میگید دولت تمام اینا را بیا چه بکن؟ هزینه بپرداز. مگه نه؟ برای که مردم خرج درمانش را ندارن باید دولت بپردازه. بیمه نمیدونم بکنیم، حداقل 80% را بیمه بده، 20% هم حق فرانشیز خانواده بدن. تو 20% چه شده؟ خانواده نابود داره میشه. تو 80% هم دولت را نابود کنید. یعنی این که کاری نداره ها؟ ما میبینیم درمانهای بیفایده داره هزینه صدها میلیاردی و هزارها میلیاردی میاره رو دوش دولت ها و بیمه ها و خانواده ها. این هم از طرف اینا هست دیگه. یعنی شما یه موقعی مصالح اون بچه را میبینید، بچه داره میگه با کشتینم، خب ولم کنید، بذارید 4 روزی که باقی مونده برام نفس بکشم. مصالح اجتماعی را نگاه میکنید اینجوره، مصالح خانواده را نگاه میکنید باز میبینید خانواده داره نابود میشه به واسه خرجایی که بارشون کردی. ها؟ شما اونجا میگید به چه دلیل باید این را ما حفظ کنیم، یعنی درمان را انجام بدیم که یک زندگی بسیار بسیار سخت تحت شیمی درمانی را مثلا 1.5-2 سال میخواییم استمرار بدیم دیگه. میگن به دلیل این که واجب است حفظ نفس محترمه، وجوب حفظ نفس محترمه، شما بعد ازش اول بریم اون را بحث کنیم. دلیل وجوب حفظ نفس این موارد را میگفته یا نه؟ خب یه نفر را داری وادشتی سر خیابون میزنن میکشن، ها؟ میگه اون را حفظش کن، هیچیش نیست، ماشین میزنن بهش، نمیدونم با گلوله میزنن، کشتن است. ها؟ یا خود را به هلاکت افکندن است. حالا همینه دیگه، یعنی مسئله شبیه همه اینا. ما داریم عرض میکنیم اینجا تشخیص مصلحت صغیر خودش کار سنگینیه. چرا ما میخوایم به سادگی این را حمل کنیم به مورد که مثلا یه بچه مثلا سالمه، هیچیش نیست، حالا میگیم این را مثلا میخوان بزنن بکشن، مثلا چی بگیم بعد حفظ جونش بکنی، یالا حتی مثلا گروگان گرفتن خرج کن جون بچه رو نجات بده، میخوام حالا اونا بعدن پلیس میگیرتشون هرچی، ولی این غیر از اونه. به عرض میرسید این غیر از اونه. این مسئله سر اینه که این بچه داره خودش میمیرد، حالا رد درمان هم داره خود بچه میکنه، ولی پدر مادر دلش راضی نمیشه، ولی دلش راضی نمیشه، این میگه باید خرج کنن. این موارد اگه ما آمدیم و گفتیم خود این بچه که من باید حالا به زور دست پاش رو ببندم ببرم برای شیمی درمانی دیگه، برای که راضی نیست، رد درمان داره میکنه، بگیم آقا در این طور موارد میتواند خود بچه هم در مورد خودش در تصمیم سازی دخیل بشه. خب مورد به مورد خیلی متفاوته، البته نباید بگیم این یک مورد دیگه همش را حمله به همه میکنه، خیلی سخته، اما بالاخره مصلحت بچه را نهایتا تشخیص داده باشیم، بگیم تلاش پدر مادر پزشک با همکاری خود بچه این بود که مصلحت او را تأمین کنی. در این موردی کیسی که به اصطلاح بنده خوندم خدمت شما، بحث سر اینه که این بچه که رد درمان میکرد و شدیداً مخالف بود با اینکه دوباره شیمی درمانی بشه، پدر و مادرم نشوندن پزشکم نشست، گفتن حالا اگه شیمی درمانی بکنی واقعا خوبش میشه؟ گفتن نه. چند درصد عرض کردین؟ 4 برابر احتمال داره که بازم فوت بشه، 1 برابر احتمال نجات. ها اینا نقل کردن، من الان بازم به صورت بطی نمیخوام بگم، من دارم میگم اولا اینه که نظر بچه را در قرارداد درمان مد نظر قرار بدیم، اما بدون اذن ولی هیچ قراردادی بسته نمیشود. این چیزیه که مسلما میتونیم از حرفمون دفاع بکنیم، اما این اولویته به خاطر اینه که بنده به نظرم میاد تشخیص مصلحت بچه خیلی وقتا مشکله، و این که بعدن ولی 4 سال دیگه متهم نشود به این که تو اتفاقا تقصیر کردی در حق این بچه و امثال اینام پیش میاد، اولا اینه که نظر بچه خواسته بشه و نهایتا به یه تصمیم گیری مشترکی برسن. این چیزیه که به نظر میرسه بد نیست، ولی در موردی که صغیر غیر ممیز است مسلما صدر تا ذیل عقد مربوط به ولی هست. در موردی که بچه ممیز هست با این چیزی که عرض میکنیم یه نحوهی در تصمیم گیری چی خودش را دخیل میبینه، این هم تهمت بعد از بلوغ را منتفی خواهد کرد که بعد دیگه نمیتونه تهمت بزنه که شما مراعات مصلحت من نکردی، هم همکاریش را در درمان اضافه خواهد کرد. بله این احتیاطه، برای که ما احتیاط در این داریم میکنیم که شاید مصلحت صغیر وقتی نظرش را اصلا از حیز تأثیر میندازیم چیه مصلحتش درست تشخیص دادنش. ما داریم حالا من نگفتم که اولا که میگیم غیر از احتیاط واجبه، چون احتیاط واجب باید یه دلیل قوی تری داشته باشه، این اولویته و از باب احتیاطه. بله یا اینطور چیزی دیگه. حالا بله ببینید دلیل عقلی اگر وجود داشته باشه بیش از این خودش را نشون میده، لازم نیست بگیم در هر مسئله می توان دلیل عقل را ما مثلا میتونیم پیدا کنیم، و دلیلی که حجیت داشته باشه، یعنی واقعا قطعا ما بگیم این دیگه به مسئله رسیدیم. بنده دارم عرض میکنم معامله در باب قرارداد درمانی که اجاره هست اگر با مشارکت صغیر و اذن ولی به شما که از انجام بشود که این فتوا شد، آقایون هم همه ما خیلی همراه داریم، نگران این جهت نیستیم، دلیل هم چیدیم، ها این صحیح هست، اما از نظر فقهی نمیتونیم بگیم که اگه ولی مستقلا رفت اقدام کرد صحیح نیست. صحیح اونه، دو فرض داریم، فرض سومی که مسلما باطله که صغیر بدون اذن ولی بخواد کاری بکنه، این هیچ که قبول نداره، ما هم قبول نداریم، مسلمه، برای که بچه هست، چه اطمینانی داریم که درست کار را انجام بده. ولی اگه ولی اومد و بررسی کرد اطمینان پیدا کرد مسئله حل. پس این فرض سوم را بلش کنید که صغیر بخواد مستقلن کاری بکنه، اما یه فرض هست که صغیر انجام میده با اذن ولی معامله تمام میشود، این که گفتیم صحیح هست، آقایون علما هم خیلی از بزرگان گفتن صحیح هست، ولو این که خلاف مشهور است. حالا این اذن ولی که بود معامله صحیح هست در این شکلی که گفتیم، بچه در فرایند تصمیم گیری درمانی انگار دخالت کرد دیگه، یعنی ما شکل قراردادش رو داریم میگیم، ولی این دخالت کرد در مسئله فرایند تصمیم گیری. خیلی خوب، این مسئله جای بحثی نداره. اما اون طرف هیچ کس از این آقایونی که میگویند معامله سبی با اذن ولی صحیح هست که نیومدن بگن معامله‌ای که ولی خودش مستقلاً انجام بده غلط است. این معامله اونم صحیحه. پس ولی رفته برای بچه امضا کرده که بخوابونش توی اتاق عمل. ها؟ حالا میخواد چه میشه؟ این میخواد بیاد بیرون یه دستی نداشته باشه. دستش رو از بازو قطع کردن اومده بیرون دیگه. مگه نه؟ من دارم عرض میکنم که این مورد بچه وقتی بزرگ شد سوال براش پیش نمیاد که برای چه شاید خوب میشدم. این مورد را من دارم میگم که من اگه دلیل پیدا میکردیم برای اینکه خوب دخالت بدهیم میومدیم میگفتیم دلیل داریم. چیزی که بنده آمدم حالا برای که اولویت را درست کنم خودم تو ذهنم درست کردم اینه که مگه مصلحت این بچه را نمیخوایم؟ من به عنوان ولی مصلحت این بچه را باید بپایم. وقتی با خودش در میان گذاشته میشود دو چیز به ما کمک میشه. یک اینکه به تشخیص دقیق تری از مصلحتش میرسیم، چون این جون خودشه، دست خودشه. دو، از معرض اتهام ولی میاد بیرون. به این جهت دارم میگم اولا اینه که ولو اینکه ولی میتونه تصمیم بگیرد، قرارداد درمانی هم منعقد است، پزشک هم هیچ مسئولیتی نخواهد داشت اگر رفت عمل کرد برای که ولیش امضا کرده، اما این بچه اولا اینه که در این تصمیم، در این جور تصمیم ها چی؟ دخالتش بدیم. اگر توجیه شد و رضایتش کسب شد، به تشخیص مصلحت و به رفع تهمت نزدیکتریم. این یه احتیاط اینجا میخواییم بکنیم. به عرض میرسید همین را گفتیم دیگه. بله گفتیم بچه ممیز، نگفتیم بچه غیر ممیز. به عرض میرسید بله ببینید ما داریم عرض میکنیم مصلوب العباره که نیست، ما فتوا دادیم رد شدیم از این. مصلوب العباره نیست، بحث سر اینه که مصلوب العباره نیست معنیش چه شد. این دقت نمیفرمایید شما. معنیش این شد که اگر آمد عقدی قراردادی خوند صحیح هست، با اذن ولی صحیح هست، بیش از این که اثبات نمیکنه. این ما داریم میگیم اون قسمت او یکی چی؟ ما هستیم و این که ولی همین الانم میتونه بره قرارداد بنویسه بدون این که به بچه اصلا صحبت بکنه، بخوابونتش تو اتاق عمل، دست قد شده بیاد بیرون. مگه نه؟ بنده دارم برای این حرف میزنم که از نظر شرعی و حکم فقهی بله این کار درسته. برای که اگه شما گفتید درست نیست، یعنی فردا بعد به این پزشک بگید چرا قطع کردی؟ نه، این صحیحه. رفته ولی یه بچه امضا کرده و جراحی به نظر میومده لازم انجام شده و سلام. ما حرفمون اینه که این طور موارد اگر بچه ممیز است، این را نمیتونیم بگیم که در مصلحت سنجی که کار ولی هست. اینجا یه جوری میتونیم ما بگیم آقا اولا اینه که خود بچه هم اینجا برای که مصلحت او میخواد تشخیص داده بشه. بچه هم بچه ممیزه، میفهمه خود خوب و بد میفهمه، اون دیگه هیچ مشکلی نداره، اون مسلما باید ولیش تصمیم بگیره. بله بله، این که چند بار تا حالا گفتیم، این که مسلمه که فرق است بین بچه ممیز و بچه غیر ممیز. بحث ما در مورد ممیز است. دارم عرض میکنم این را شما هر روز طرفید. الان شما بیاید برید جلو اتاق عمل بیمارستان نمازی وایسی، ببین چند تا بچه شبانه روز داره میره داخل میاد بیرون. خب اینا ما داشتیم مواردی که بچه بزرگ شده تا آخر عمر میگه من از دست پدر مادرم ناراحتم. بنده دارم میگم اولا هست، هیچ کدوم از اینا را نمیخوام تو. میخوام عرض کنم احتیاط در بحث تشخیص این مساله صغیر انگار اقتضا میکنه این طور موارد را یه جوری در تشخیص موضوع این. اصلا بنده نیومدم سراغ این حکم، حکم تمام شد، بحث ما در باب اجاره تمام شد. ما گفتیم آقا اگر بچه به شما که عرض بکنم آمد ممیز بود دخالت کرد، یه اختلاف خب اینجا بیشتر نبود، گفتن این آیا صحیح هست یا نه، ما گفتیم صحیح هست. این اینجا فقها همه تا اینجا بحث کردن. این که بنده عرض میکنم مسئله ایه که الان ما میخواییم بگیم خیلی خوب حالا صحیح هست، اما یه در معرض تهمتی هست ولی یا نه. به عرض میرسید یک تهمت عدم تشخیص مصلحت، تهمت تقصیر در حق صغیر، ها این تهمت ها و نظیر این چرا بچه بزرگ شده، صد تا از بچه ها ما داریم الان، خب اخلاقی یا غیر اخلاقی. ما داریم این را اینجا بحث منصر اینه که مگه من گفتم معامله صحیح نیست، دارم عرض میکنم این را نمیشه بگیم بهتر این است. این بهتره که حالا شما مثلا از باب احتیاط در تشخیص مصلحت صغیر میگیم تشخیص موضوع وقتی میخواد یکی بدهد احتیاط بکنه. ما داریم این را میگیم ما تشخیص موضوع این دیگه بحث، اصلا از بحث مسئله اجاره آمدیم بیرون. دارم عرض میکنم همون مواردی که داریم حکم میکنیم به صحتش هیچ مشکلی هم ندارد، ولی تشخیص موضوعش به عهده کیه؟ ولی اینجا خوبه که این احتیاط را بکند. حالا اگه شما میگید نکند، خود نکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.